شبکه رادیویی جوان. بار دیگه شب بخیر میگم به تک تک شما همراهان همیشه صمیمی، شما هموطنان خوب و دوست داشتنی خودم. امیدوارم که همیشه ایام برقرار باشید. در این اوضاع و احوالی که پر از التهاب و سختی و درد و رنج هست، سر از پا نمیشناسیم و ایستادگی و مقاومت میکنیم در برابر هجوم همه دشمنان و پرچم خوشنقش و نگار کشور عزیزمون ایران رو به اهتزاز در میآوریم. سبز، سفید، سرخ.
سبز، سفید، سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان جوان و عزیز خودم. خوش آمدید به یک سبز سفید سرخ دیگه از شبکه رادیویی جوان. من علی مهدی‌آفرین شورا تا انتهای برنامه همراه شما عزیزان هستم و تو این برنامه می‌خوایم در مورد مؤلفه‌های بازتعریف امنیت ملی توسط کشورهای مختلف با توجه به اینکه اصلا روال جنگ‌ها و تاثیرگذاری‌های نظامی، اقتصادی، شناختی، رسانه‌ای در جهان تغییر کرده صحبت می‌کنیم. اگر شما هم سوالی دارید، نظری دارید، انتقادی دارید یا حرفی دارید که فکر میکنید برای برنامه بفرستید خوب هستم و میتونید ترتیب اثری بهش بدید یا اصلا موضوعی وجود داره که براتون دغدغه است و ما در برنامه سبز سفید سرخ میتونیم بهش پاسخ بدیم، لطفاً 3881 رو فراموش نکنید، برای ما حتما ارسال بکنید که انشالله ما در دستور کار و موضوعات این برنامه قرار بدیم.
سبز سفید سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز سفید سرخ.
امنیت ملی در دنیای امروز تنها به حفاظت از مرزهای جغرافیایی یا توان نظامی محدود نمیشه. در قرن 21 تهدیدها شکل تازه‌ای پیدا کردند و جنگ‌ها بیشتر از آن که در میدان‌های کلاسیک جریان داشته باشند، در عرصه‌های اقتصادی، سایبری، رسانه‌ای و شناختی دنبال میشن، آنچه که از آن به عنوان جنگ ترکیبی یاد میشه.
راه تأمین امنیت قدرت ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند. باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت، این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
قدرت یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملیه، اما در جنگ‌های ترکیبی این قدرت تنها به توان دفاعی خلاصه نمیشه. اقتدار اقتصادی، پیشرفت علمی، انسجام اجتماعی و توان رسانه‌ای هم در افزایش قدرت بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری کشور نقش مهمی دارند. در کنار این مؤلفه‌ها، یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت عرصه روایت هاست، جایی که تلاش میشه با جهت‌دهی به افکار عمومی و انتشار روایت‌های مختلف مختلف بر ادراک و تصمیم مخاطبان اثر گذاشته بشه. بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام رستم نژاد، پژوهشگر و استاد حوزه رو درباره نقش جنگ روایت‌ها در جنگ‌های ترکیبی می‌شنویم.
جنگ بین حق و باطل همیشه است. اونتا گاهی به صورت فیزیکی است، میاد در میدان، گاهی هم به صورت نرم افزاری است. در جنگ هایی که اتفاق میفته و منجر میشه به یک بالاخره فاجعه و یک مصیبت، معمولا جنگ در واقع سخت به دنبال خودش جنگ روایت ها را هم دارد. بعد از جنگ ها، مخصوصا جنگ های خاص، جنگ روایت هاش خیلی شاید عجیب تر باشه. و اگر در جنگ روایت ها که دیگه جنگ تن به تن نیست، جنگ زبان در واقع، در این میدان اگر علمدار نداشته باشن، جنگ حقشون گاهی جا به جا می شود. حتما باید علمداری بکند و اتفاقا بسیار سخت است، چون اینجا جهاد جهاد تبیینه، جهاد بیانه، جهاد بیان علم خودش رو میخواد، مهارت خودش رو میخواد، شخصیت خودش رو میخواد.
در عصر جنگ‌های ترکیبی امنیت ملی تنها با قدرت سخت تأمین نمیشه. آگاهی عمومی، سواد رسانه‌ای، تشخیص روایت‌های معتبر و حفظ انسجام اجتماعی در کنار اقتدار دفاعی از مهمترین مؤلفه‌های صیانت از امنیت و منافع ملی به شمار میره.
دوستان خوبم، میخوام صحبت کنم با جناب آقای حمید رضا بدر بزرگوار، کارشناس علوم شناختی و البته ژئوپلیتیک. موضوعمونم که همونطور که اول برنامه عرض کردم در مورد امنیت ملی و جنگ‌های ترکیبی و البته یک بخش زیادیش در مورد این دوره گذاره. جناب بدر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم انشاءالله.
سلامت باشین بزرگوارید. آقای بعد این سالهای اخیر خب اصلا جهان دچار تحولات و شگفتی‌های خیلی زیادی شده. به تبع اونم خب محیط امنیتی جهان هم وارد یه مرحله متفاوت شده. حالا قدرت‌های بزرگ با هم دیگه رقابت میکنن، جنگ‌های منطقه‌ای زیاد شده، تحریم‌های اقتصادی هر کدوم از قدرت‌های کشور دیگه رو تحریم می‌کنن، جنگ‌های سایبری که در مورد صحبت کردیم، عملیات رسانه‌ای و و و همگی اینا نشون میده که یه دوره‌ای داره اتفاق میفته که خیلی از تحلیلگرا بهش میگن دوره گذار توی نظم جهانی. نظر شما رو بشنویم اول در مورد این قضیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اگه بخوام مطلب رو شروع کنم که یه نقطه آغازی بذارم که مفهوم ابتدایی ما تبیین بشه، به نظرم یه پدیده‌ای ایجاد شده در وضعیت سیاسی و ژئوپلیتیک امروزه و اون مفهوم نظمه. یعنی ما تا مفهوم نظم رو متوجه نشیم و باهاش ارتباط برقرار نکنیم، شاید نتونیم خیلی از عملکردهای دولت‌های مختلف جهان و کشورهای مختلف جهان رو متوجه نشیم. نکته‌ای که در مورد نظم وجود داره در واقع اینه که کشورهای مختلف جهان با توجه به اهداف و منافعی که برای خودشون تعریف میکنن، چه در وضعیت داخلی خودشون چه بر وضعیت خارجی خودشون، یک وضعیت مطلوبی رو میپسندن برای محیط پیرامونی خودشون، مخصوصا بله، مرزهای خودشون و به طور خاص اون سرزمین‌های تحت سیطره و تحت قدرتشون یا آنجاهایی که میتونن اعمال نفوذ کنن. حالا با توجه به این نکته سعی میکنن ترتیباتی رو پدید بیارند در این مناطق که متناسب با منافع خودشون باشه.
درسته.
من بخوام یک مثال بزنم برای یادآوری. نتانیاهو بعد از به شهادت رساندن سید حسن نصرالله رهبر بزرگ مقاومت، وقتی اومد سخنرانی کنه و این خبر رو اعلام کنه، خب میتونست به انهای مختلف این رو اعلام کنه و هر کسی میتونست از این صحبت او برداشت کنه که چی تو فکرش میگذره. او نیومد بگه که وای مثلا ما چه خوشحالیم که چیکار کردیم، پای کوبی کنیم و فلان و اینا. اینهاشون سر جای خودشون خوشحالی هایی که داشتند، اما از یک کلمه نامورد به نام نیو اوردر گفتش که ما در پی آن هستیم و چیزی رو کلید زدیم به نام نظم جدید.
بله.
یعنی ما نظم جدید رو آغاز کردیم. نظم جدید برای کی؟ برای اسرائیل، یعنی برای رژیم صهیونیستی در واقع. یعنی اینکه اونا خواستن که نظمی که مد نظرشونه که منافعشون رو تأمین میکنه در منطقه حاکم کنه. حالا چه نظمی برای رژیم صهیونیستی نظم مطلوب بود و هست؟ از اونجایی که رژیم صهیونیستی نشون داده از ابتدای تأسیسش تا حالا یک موجود آنورماله،
بله،
و یک موجود به معنای دقیق کلمه وحشیه، اون چیزی که تأمین کننده منافعش هست اینه که همیشه این منطقه ناآروم باشه و همیشه توسط همین رژیم جاهای مختلف تهاجم صورت بگیره. و اگر ببینیم صحبت‌های مختلف رو، مخصوصا سفیر آمریکا در اسرائیل قبل از واقعه جنگ رمضان رو، این آرزوی نیلتافورات رو یه بار دیگه، این هدفشون رو، هدف بلند مدتشون رو بار دیگه نام برده. یعنی که در پی اینه که اون نظمی که دنبالش هست رو ایجاد کنه تا به این هدف بلند مدت برسه. حالا ما وقتی نگاه میکنیم، ما در جهان چندان نظم‌های موازی ممکنه داشته باشیم. یعنی اینکه آمریکا یه نظمی داره که علی ظاهر با نظم رژیم صهیونیستی کاملا روی هم میفته. یعنی آمریکا یه نظمی رو میخواد در منطقه تحت سیطره خودش که ادعاش اینه که کل جهانه، و میگه خب در خاورمیانه چه نظمی رو میخوام؟ سیطره رژیم صهیونیستی بر منطقه رو. اینجا اگر دقت کنیم میبینیم که حالا نظم مد نظر کشور ما ایران، جمهوری اسلامی ایران و حتی فارغ از جمهوری اسلامی ایران، خود ایران چه نظمی برایش مطلوب است. اینجا وقتی در پی این باشیم، تازه برامون مفاهیم مثل امنیت ملی و جنگ‌های ترکیبی و این مطالبی که می‌خوایم بهش ورود کنیم مطرح میشه که اصلا جنگ ترکیبی و جنگ‌های شناختی چه نقشی در تحقق بخشیدن نظم ها دارن.
بله.
حالا اگه شما نکته دارین بفرمایید، اگر نه من وارد این بخش بشم.
نه اتفاقا میخواستم در تکمیل فرمایشات شما یه نکته رو عرض بکنم. اینه که خب ما داریم در مورد اتفاقی صحبت میکنیم که مؤلفه‌های نظامی درش هست، اقتصادی درش هست، منطقه یا ژئوپلیتیک به قول شما درش هست، و از همه مهمتر یک مؤلفه اجتماعی که فکر میکنم ارزش گذاری این امنیته یک بخش زیادش به مؤلفه اجتماعی برمیگرده. جناب بعد اصلا کشورهای جورایی دارن امنیت، واژه امنیت ملی رو باز تعریف میکنن.
بله بله.
یعنی یه بازدارندگی ما داریم، یعنی یا یک تهاجمی ما داریم که باید چند لایه باشه و به تبع اون خب بازدارندگی هم باید چند لایه باشه. اما صحبت سر اینه که خب ما وقتی که در مورد این مؤلفه صحبت میکنیم، یه قدرت نظامی، وسعت جغرافیایی، قدرت اقتصادی و حمایت مردمی، یعنی این چهارتا چهار مؤلفه اصلی برای ثبات یک کشور و یک حکومته که ما خدا رو شکر سه تاشو داریم. قدرت نظامی رو تا حد زیادی داریم، وسعت جغرافیایی بالا رو داریم، حمایت مردمی رو داریم، ولی برمیگرده نکته اصلی به قدرت اقتصادی. اینجا یه ذره بازدارندگی ما رو دچار ضعف نمی‌کنه؟
چرا؟ اگه واقعیتش رو بخوایم توی کلام بگیم، بله، ولی اینها اصطلاحاً یک حالت سینرژیک دارن. یعنی یک هم‌افزایی دارن. به این معنا که چون جنگ‌های نامتقارن هست، گاهی اوقات توانایی شما در یک جنبه از این چهار جنبه میتونه آنقدر کفه ترازو رو سنگین کنه که پوشش دهنده جاهای دیگه باشه. اینو در کوتاه مدت این قضیه فراهم میشه، ولی در بلند مدت ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه. یعنی اینکه شما طبق همین تقسیم بندی که خودتون فرمودین، زنده باشید، ما مفهوم حمایت مردمی یا انسجام اجتماعی که هسته مرکزی و کور و هسته اصلی یک جامعه و یک قدرت و یک امنیت ملی رو تشکیل میده، اگه بهش دقت کنیم، به دلیل اینکه در این جنگ، در جنگ 40 روزه رمضان که گذشت، به صورت بسیار گسترده و برای سیاست مدار جهان به صورت مهیرالغول بود که مردم ما نه تنها تو اون 40 شب در کف خیابون بودن، که بعد از 140 شب هم هنوز کف خیابون هستن. این حمایت باعث شد که تا حد زیاد نقاط ضعف در نقاط دیگه ما پوشش داده بشه. این سینرژی رو داره، هم افزایی رو دارن اینها با هم دیگه. ولی خب شما نگاه کنید در مجموع، باید ببینید اینها با هم چه ترکیبی رو می سازن. یعنی یک موقع شما نگاه بکنید میبینید آقا مثلا اون با جنگنده 35 داره میاد با فلان بودجه 1000 میلیارد دلاری میاد و شما با بودجه 10 میلیارد دلاری نظامی داری باش مقابلت میکنی، ولی به این دلیل که نوع تاکتیک و راهبردهای نظامی شما متناسب با مثلا این هستش که ضرباتی رو به صورت استراتژیک به نواحی خاصی بزنید، میبینید خیلی متناسب قوای نظامی شما با دارایی شما طراحی شده. تا زمانی که این تناسب رعایت بشه اهداف شما توی این جنگ تأمین میشه، ولی زمانی که یک کاریکاتور شکل بگیره و یک جنبه این قضیه بزرگ بشه یک جنبهش کوچیک بشه ممکنه خیلی کارآمد نباشه. مثلا میگم کاریکاتور، بسیاری از این کشورهای خلیج فارس جنگنده های خیلی پیشرفته ای دارن،
بله،
ولی به دلیل فقدان حمایت های مردمی مثلا حکومت های پادشاهی که دارن کافیه یک جنگ نه مشابه جنگ ما، نه یک روز جنگ ما، نه حتی یک ساعت جنگ ما، در حد 10 دقیقه
دووم نمیارن
بهشون تحمیل بشه، دووم نمیارن. بله. نمونش رو دیدیم که مثلا عراق در جنگ خلیج فارس مثلا چه دبدب و کبکبه ایده چی جوری افتاد. ولی نکته اصلی که شما فرمودین مسئله امنیت و امنیت ملی، در واقع امنیت متغیریه که وابسته است به چیزهای مختلفی. یکیش هم اگه بخوام به صحبت قبلم رفت بدم به نوع نظم حاکم بر محیط پیرامونی هم وابسته است.
بله.
یعنی اینکه هم بر انسجام ملی داخلی ما که هسته اصلیشه وابسته است، هم بر محیط پیرامونی ما از جهاتی وابسته است. به همین دلیل هستش که شما دیدید نیروهای مسلح ما به درستی در سرتاسر جنگ نیروهای تجزیه طلبی که در صدد ورود به ایران بودن رو مورد هدف قرار میدادن.
بله.
به این دلیل که محیط پیرامونی و نوع نظم حاکم بر اونها تعیین کننده امنیت شما هم هست. با عنوان مثال یه چیزی بگم، یه مفهومی داریم به نام مثلا عمق راهبردی، اگر شنیده باشید.
بله.
عمق راهبردی به این معنا هستش که ما هر چقدر مرزهای امنیت رو در خارج از مرزهای خودمون برقرار کنیم درون خودمون امن‌تر میشه. اگر ما امروز به دنبال امنیت در لبنان هستیم و یه روزی به دنبال امنیت در سوریه بودیم، در واقع داشتیم جنگ رو در 1000 کیلومتر دورتر از خودمون نگه می‌داشتیم.
بله.
امنیت رو خیلی پایدارتر می‌کرد. این نکته بود که پیرامون نکته که شما گفتیم، ولی یه نکته میخوام در مورد این بگم که معمولا به چه صورتهایی اعمال قدرت میشه برای اینکه نظم مطلوبها شکل بگیره.
این نکته خیلی خوبیه. اگر موافق باشیم بذارش برای بخش بعدی که مفصل در مورد صحبت کنیم.
بله بله،
سلامت باشید. خیلی متشکرم. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراه باشید. داریم در مورد امنیت ملی و عمق راهبردی صحبت میکنیم با جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و البته علوم شناختی.
جوان ایرانی پرسشگره، جوان ایرانی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرانی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100.
دوستان جوانم، با سبز سفید سرخ از رادیو جوان صحبت میکنیم و موضوع برنامه ما هم امنیت ملی و البته عمق ژئوپلیتیک یا عمق استراتژیک هست که مهمان بزرگوارمونم جناب آقای حمیدرضا بدر عزیز، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و علوم شناختی است. خب جناب بدر، ما رسیدیم به مؤلفه های قدرت. توی بخش بعدی بخش قبلی رو خواهیم می‌کنم. فرمودید که در مورد مؤلفه های قدرت باید صحبت بکنیم و خب حالا شما نظرتون رو بفرمایید تا بعد انشالله سوالات رو مطرح بکنم.
بله، در واقع در مورد مؤلفه های امنیت صحبت کردیم، حالا من جلوتر یاد تاکید مجددی روش میکنم. در واقع میخوام در مورد روش های اعمال قدرت برای استقرار نظم مطلوب صحبت کنم.
بله.
اینکه ممکنه از چه طریق هایی یک کشوری که دشمن ما هست یا اصلا رژیمی که دشمن ما هست بخواد نظم مطلوب خودش رو به ما تحمیل کنه، یا ما چگونه میتونیم نظم مطلوب خودمون رو تحمیل کنیم. چون اگر دقت کنید در سطح نخبگانی ما الان که دقت میکنیم، منظورم از نخبگان عموم نخبگان اندیشمند و مسئولین هستش.
بله.
تو بالا تا پایین این اندیشه به صورت اجماعی وجود نداره که ما الان در پی استقرار نظم جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستیم. گاهن بعضی ها ممکنه صحبتشون این باشه که ما الان صرفا گلیم خودمون از آب بکشیم و این شرط جنگی رو رد کنیم، ولی خب خیلی ها وقتی گفتارهاشون رو دقیق تر ارزیابی میکنیم مثل مقام اعظم رهبری، میبینیم که در صدد ایجاد یک نوع نظم مطلوب هستن.
بله.
نظم مطلوب ما و ترتیباتی که شکل داده میشه به این گونه است. اصلا اگر عملکردهای مثلا حاج قاسم سلیمانی رو نگاه کنیم، در صدد ایجاد شکل‌دهی یک نوع نظم منطقه بودن، نظم مطلوب جمهوری اسلامی.
بله.
اون عواملی که ایجاد اعمال قدرت میکنه برای استقرار نظم چند تا هستش. یکیش موازنه قدرت و اجبار سخته، یعنی یک نفر از نیروی نظامی استفاده میکنه، همینجور که به ما حمله شد برای اینکه استقرار و نظمشون اینجا انجام بشه. گاهی اوقات ممکنه که اصطلاحا نهادسازی و تولید رضایت بشه. مثلا یک دعوایی که الان در سیاست داخلی آمریکا هستش اینه که توافق انجام شده به وسیله دموکرات‌ها، یعنی برجام، نظم مطلوب آمریکایی رو در ایران ایجاد کرده بود، یا توافقی که ترامپ در صدد ایجادشه میتونه نظم مطلوب رو ایجاد کنه. یعنی گفتشون در صدد ایجاد یک توافقی هستن که نه اینکه نظم مطلوبشون به صورت حد اکثری، بلکه حداقل هایی که و اون چیزهایی که میخوان از ایران به دست بیارن چقدرشون میتونن با توافق به دست بیارن. دارن با هم مقایسه میکنن که هر کدوم از توافقا کدومشون بیشتر نظمشون رو محقق کرده.
بله.
و اینجا مهمه که ما نگاه کنیم که چقدر نظم طرف مقابل داره اینجا محقق میشه. و نکته سوم جنگ های خاکستری هستش. جنگ های خاکستری که من به کار میبرم در واقع یک رکنی از جنگ های ترکیبی، در واقع تحریم های پیچیده، یه اتفاقای مرموز و مبهم، دستکاری افکار عمومی، جنگ های شناختی و جنگ هایی که توی اصطلاحا جنگ سخت نمی گنجد و توی نهادسازی به معنای این توافق سازی هم نمی گنجد. وقتی این ستا رو در نظر بگیریم کنار هم، می بینیم که دشمن میاد با این ستا اعمال قدرت میکنه برای استقرار نظمش. برای همین ما اگر دقت کنیم می بینیم که در بسیاری جاها دشمن میاد آستانه درگیری مسلحانش رو زیر اون با ما به منازعه برمی‌خیزه.
بله.
یعنی این که آستانه جنگ اگه بمباران ایرانه، میاد در وقایع دی ماه با ما یک جنگ خاکستری میکنه، یک جنگ شناختی گسترده میکنه تا با کمترین هزینه اون نظمش رو تو ایران تحقق ببخشه و اون جنگ کلاسیک و فیزیکیش رو در لحظه آخر میاد خودشون ادعا میکردن ما میخواییم سه روزه نظام ایران رو سرنگون کنیم، ایران رو تجزیه کنیم. وقتی میگن سه روزه، یعنی ما یه جنگی اصطلاحا ضربه آخر مد نظرمونه،
یه جورایی از دست صدام برداشته بودن. آیه
بله 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 بله.
اونم میگم من سه روزه تهران رو فتح میکنم، نمیدونم فلان میکنم، 8 سال گیر کرد.
بله بله این درسته، ولی خب نکته ای که وجود داره اینه که اینها یک بسترسازی اطلاعاتی شناختی گسترده کرده بودن.
بله.
که تمام اون جنگ مد نظرشون توی ابعاد شناختی انجام بشه، اینها بیان میوهشو توی اون جنگ دو سه روزه بمبارانی برداشت کنن که ملت مثلا در پی به شهادت رسیدن رهبر به نفع اونها بیان در خیابان، در صورتی ملت به نفع ملت خودش و کشور خودش و دولت خودش و رهبر خودش به خیابان آمد. این اتفاقیه که ما میبینیم در اعمال قدرت‌ها برای نظم اتفاق میفته. ما هم از این طرف برای اعمال قدرت میتوانیم از جنگ‌های متعدد استفاده کنیم. یعنی جنگ کلاسیک داریم انجام میدیم، همین الان تنگه هرمز رو مجددا بستیم و از تنگه هرمز بسیار امتیازهای جدی گرفتیم.
بله.
جنگ های شناختی رو ما هم دنبال کردیم، مسئولینی داشتیم که در این جنگ توییت های بسیار خوبی بزنن، بیانات خوبی بزنن، در صدر کسانی که بیانات تأثیر گذاردن خود شخص رهبر انقلاب هن که
بله.
جهت‌دهی میکنن. و ما در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم که در جنگ کلاسیک و جنگ شناختی و اون دو جنگ دیگه، جنگ اقتصادی و جنگ های سایبری، اینها در کنار هم یک همگرایی سطوح جنگ رو شکل میدن تا بتونن در نهایت اون جنگ ترکیبی رو محقق کنن برای اعمال نظم. این نکات تا اینجا بود. تا من اگر صلاح بدونین هیچ مقدار مباحث جنگ شناختی ورودی بکنم که چه جایگاهی توی امنیت ما داره.
اتفاقا دقیقا میخواستم در مورد همینم صحبت کنیم. توی کتاب آناتومی قدرت جان کنت گالبرایت یک نکته وجود داره که اصلا روش های اعمال قدرت رو به 3 دسته تقسیم کرده جناب بعد. گفته قدرت جزا دهنده، مثل بردهداری که اگه مثلا فلان کار انجام نمیداری شلاق میخوردی یا توی امریکا اعدام میکردن و غیره. یک مدل اعمال قدرت پاداش دهنده است که اگه فلان کار انجام بدی یا فلان کار انجام ندی حالا مثلا اینقدر پول بهت میدیم یا مواردی از این دست که دیگه حالا شما خودتون استاد هم هستید. اما یک مدل سومی هم وجود داره که بهش میگن اعمال قدرت شرطی کننده و این اعمال قدرت شرطی کننده 2 تا دستگاه بیشتر نداره، یا رسانه ها هستن یا آموزش و پرورش. آموزش و پرورش تکلیفش مشخصه، برای اینکه یک نسلی با یک تفکر خاصی حتی سکیونستر اگه نگاه بکنیم این اتفاق درشون میفته که بچه هاشون از کودکی دارن با نفرت نسبت به بقیه ادیان و اقوام بزرگ میشن. یعنی از آموزش و پرورش داره به این نحو استفاده میکنه. و رسانه، خب رسانه مشخصه دیگه، وقتی که ما دایی توی یک برنامه در مورد صحبت کردیم که وقتی انسان را از جمع جدا کرد، فردیش کرد و بمباران خبرش کرد، قدرت قضاوت را ازش گرفت و یه جورایی رسانه ها رو در مسند اخبار، خبرسازی و خبررسانی قرار داد، دیگه این فرد عملا برده رسانه میشه دیگه. نه چاره غیر از این نداره، چون اصلا منبع دیگه ای نداره. زمان قدیم خب خبرها رو وقتی می‌خواستن اطلاع رسانی بکنن میگن از کی شنیدی؟ از پسرعموی، دخترعموی، پسرخاله‌ای. ولی خب انسان‌ها رو فردی کردن، یه گوشی موبایل دادن دستشون، گفتن حالا چیزی که ما به شما میگیم رو شما باید قبول بکنید. البته خیلی نرم و خیلی در لفافه که این اتفاق هم افتاد. ولی صحبت سره که دقیقاً می‌خوایم به همین قضیه هم بپردازیم آقای بعد، که مؤلفه امنیت ملی در مبحث رسانه و آموزش و پرورش هم خیلی نفوذ داره و مهمه. از زبان شما بشنویم بهتره، من زیادی گویی نکنم.
سلامت باشین، استفاده کردم از نکات شما فرمودین. من اگه بخوام تکمیل کنم نکاتی که شما فرمودین، در واقع علاوه بر دامنه‌های نبرد و جنگ، در جنگ ترکیبی، جنگ شناختی که وارد میدان شده، دقیقا همین نکاتی که شما گفتین و محقق
کنید.
این سه روشی که گفتین همه روش های دوپامین محور بودن.
بله.
یعنی چه جزا دهنده، اصطلاحا بهش میگیم پاداش منفی یا دوپامین، سرکوب دوپامینی هست.
بله.
یعنی وقتی یک نفر با تنبیه مواجه بشه، با کاهش دوپامین و سرکوب تولید دوپامین مواجه میشه. اگر یک نفر بهش پاداش داده بشه، اصطلاحا پاداش مثبته، یعنی اینکه نرخ تولید دوپامین جهش بسیار بالایی داره.
بله.
اینها بیشتر در سیستم لیمبیک هستش.
بله.
نه در سیستم پیشاپیشانی. و اتفاقی که میفته در اون نکته سوم، شرطی سازی هم که گفتین، شرطی سازی دقیقاً وابسته سازی ترشح و تولید دوپامین و شلیک دوپامین،
اعتیاد دایی دیگه یه جورایی.
بله بله، دقیقاً شرطی میکنن و وابسته سازی میکنن و این فرآیندهای شناختی رو محقق میکنن. فقط اتفاقی که الان افتاده اینه که مسئولیت این قضیه به عهده پلتفرم‌های رسانه‌ای محول شده. یعنی هر کدوم از پلتفرم‌هایی که الان دارن کار میکنن، از اینستاگرام و توییتر و تلگرام و هر انواع، خود به طور کلی هوش مصنوعی که میتونیم بریم باهاش چت کنیم، هم یه نوع پلتفرم محسوب میشه.
بله.
همه اینها در کنار هم در صدد تغییر باورها نیستن صرفا، بلکه در صدد چگونه فکر کردن ما هستن که تسلط پیدا کنن برای این چگونه فکر کردن ما و خودشون تعیین کنن که ما چقدر اذهان وابسته و اعتیاد داری داشته باشیم، اذهان معتاد، اذهانی که دچار مثلا حقارت ملی هستن. کافیه شما یک ذهن رو دچار درماندگی آموخته شده کنیدش.
بله.
این باعث میشه که همیشه احساس شکست بکنه. این ذهن رو میتونه اینطوری تربیت کنه. شما کافیه که الگوریتم هایی رو در سیستم های پلتفرمی رسانه‌ایتون به کار ببرید که ذهن یک کشور اصلا دچار مشکل بشه. نه یک کشور، اصلا قشر عظیمی از جهان.
بله. یه جوره کارآمدی حکمرانی رو هم به زیر سوال میخوام ببرم برای مخاطب.
بله بله بله، کاملا. در واقع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، توی حمله شناختی 3 تا قشر مورد حمله واقع میشن.
بله.
یکی قشر پیشاپیشانیه که به وسیله اضافه بار شناختی مورد حمله واقع میشه، یعنی اطلاعات بسیار انبوه، متناقض و جعلی تزریق میشه توسط این پلتفرم.
بله.
رسانه‌ای، و این قشر منطقی فلج میشه که من به کدوم اینا اعتماد کنم. از طرف دیگه قشر بینایی شنوایی به وسیله روایت سازی و مهندسی های واقعیت توسط دیپ فیک ها.
بله.
یعنی ما چیزی رو میبینیم که اصلا نمیدونیم واقعی نیستش، اصلا نمیتونیم به چشای خودمون اعتماد کنیم. این هم قشر دومه. و بخش سوم مغز، بخش لیمبیک.